با سقوط لیدیه قلمرو به کوروش تمام آسیای صغیر را در بر گرفت و هرچند خود او به تختگاه خیش بازگشت، باز ایونی های آن نواحی که یونانیان آسیای صغیر بودند با سرداران وی ناچار به کشمکش شدند و خود او در برخورد با آداب و رسوم قوم یونان نشانه های از انحطاط و فساد باز یافت. اندیشه ادامه فتوحات که ضرورت بست امپراتوری آن را در نظر کوروش اختزا می کرد و احساس رسالت برای صلح و استقرار تسامح و عدالت در تمام عالم هم آن را بر وی الزام می نمود، فاتح پارسی را در دنبال تسخیر لیدیه به ضرورت تنبیه کردن بابل و مصر که بر ضد او با لیدیه متحد شده بودند متوجه کرد و بدین گونه بود که وی در دنبال فتح ساردیس خود را به لشکرکشی برای تسخیر بابل مصمم و متعهد یافت. البته حمله به بابل با آن که از مدت‌ها پیش در آنجا انتظار می‌رفت و در تورات اشیا نیز آمده است، بلافاصله بعد از سقوط لیدیه صورت نگرفت. در مدت 6 سالی که بین فتح لیدیه و فتح بابل گذشت، کوروش ظاهراً بیشتر در نواحی شرقی ایران سرگرم زد و خورد با سکاها و طوائف باختر بلخ بود. در لشکرکشی به بابل، کوروش سپاهی انبوه تجهیز کرد. به علاوه اینجا نیز مثل ماد ناخرسندی عامه و رؤسای آنها از پادشاه خیش پیش رفته او را آسان می داشت. کاهنان بابل نبونید پادشاه بابل را به سبب بی‌حرمتی هایی که وی به گمان آنها نسبت به مردوک خدای بابل روا می داشت با نظر نفرت می نگریستند و وی را به بددینی متهم می کردند. خود او هم که اوقاتش را صرف تعمیر معابد خدایان دیگر می کرد غالبا در خارج بابل سر می کرد و زمام کارها را به پسرش بلشعصر سپرده بود. بلشعصر نیز در دربار خیش اوقاتش را صرف خوشگذرانی ها و بلهوسی ها می کرد و علاوه بر کاهنان بابل اسیران یهود را هم که از زمان بخت و نصر در بابل به حالت تبعید به سر می بردند از خود به سختی رنجانده بود. از این رو برخلاف آنچه در روایات افسانه آمیز هرودوت و گزنفون نقش شده است، کوروش در محاصره و تسخیر بابل با مقاومت چندانی روبرو نشد، اما بلشعصر در برخوردی که در آغاز جنگ روی داد به قتل رسید. چنان که در بیانیه کاهنان بابل تصریح شده است و استوانه کوروش هم که شامل بیانیه اوست و هر دو مقارن زمان فتح بابل نوشته شده است آن را تایید می کند، بابل بی جنگ و جدال تسلیم گشت و انضباط سپاه فاتح که در واقع تا حدی کاهنان مردوک هم در داخل مثل بخشی از این سپاه عمل کرده بودند، شهر را از هر گونه آسیب مصون نگه داشت. نه غارت و تخریبی روی داد، نه کسی به قتل رسید. در 19 بند بخش آغازین استوانه کوروش از زبان کاهنان معبد مردوک درباره فتح صلح‌آمیز بابل چنین آمده است: مردی ناشایست فرمان روای کشورش شده بود. او آیین گذشتگان را از بین برد و کارهای نادرست به جای گذاشت. معبدی شبیه نیایشگاه از گیلا برای شهر اور و شهرهای دیگر ساخت. او کار ناشایست قربانی کردن را که پیش از آن انجام نمی شد رایج کرد. هر روز کارهای ناپسند او چون خشونت و بدرفتاری تکرار می شد. او اعمال روزانه را سخت کرد و با قوانین خود به دخالت در زندگی مردم پرداخت و مردم را ناراضی و ناشاد کرد. او پرستنده خدای بزرگ مردوک نبود. او زندگی را بر مردم سخت کرد و آنها را آزار می داد. کارهای ناروای او همگان را به سمت نابودی سوق می داد. دادخواهی مردم باعث ناراحتی انلیل خدای بزرگ شد و ایزدان از آن سرزمین رفتند. مردم از خدای بزرگ درخواست کردند که به حال مردم که روز به روز وضعشان بدتر می شد توجه کند. اراده مردوک خدای بزرگ بر آن شد که ایزدان به بابل بازگردند. مردوک به حال مردم سرزمین سومر و آکد که در حال از بین رفتن بود به دیده مهر و محبت نگریست. مردوک به همه کشورها در جستجوی فرمان روایی دادگر که او را یاری دهد نگریست و نام کوروش پادشاه انشان را خواند و او را به نام پادشاه جهان یاد کرد. او سراسر کشور گوتی و ماد را به کوروش داد و او در همه جا به دادگری پرداخت. کوروش با راستی و دادگری کشور را اداره می کرد. مردوک خدای بزرگ از کردار و اندیشه نیک این پشتیبان مردم شاد و خرسند بود. بنابراین کوروش را به حرکت به سوی بابل برانگیخت و دوشا دوش او همچون یاوری گام برداشت. لشکر بزرگ او همچون آب رودخانه‌ای بزرگ و مسلح به انواع جنگ افزارها در کنار او بودند. مردوک اراده کرد تا کوروش بدون جنگ و خونریزی به شهر بابل وارد شود و بابل از هر بلایی در امان باشد و نبونید پادشاهی را به کوروش سپرد. مردم بابل و تمام سرزمین سومر و آکد و همه فرمان روایان کشورها به فرمان کوروش در آمدند و از پادشاهی او خوشحال شدند و با روی باز و شاد به او شاد باش گفتند. مردم به پادشاهی که آنها را از چنگال مرگ و ناراحتی نجات داد شاد باش گفتند و به زندگی امیدوار شدند. همه ایزدان به ستایش و گرامی داشت نام او پرداختند. از بند 20 به بعد آنچه در استوانه آمده است از زبان کوروش است که چنین می آید: من کوروش، شاه جهان، شاه بزرگ، شاه دادگر، شاه بابل، شاه سومر و آکد، شاه چهار گوشه جهان، پسر کمبوجیه، شاه بزرگ، شاه انشان، نوه کوروش، شاه بزرگ، شاه انشان، نبیره چیشپش، شاه بزرگ، شاه انشان هستم. من از خاندانی هستم که همیشه بودند و فرمان روایی آنها را بل و نبو گرامی داشته و با خرسندی قلبی پادشاهی او را خواستند. آن هنگام که بدون پیکار به بابل در آمدم، مردم با خوشنودی به پیش بازم آمدند. در کاخ پادشاهان بابل بر تخت شاهی نشستم. به اراده مردوک دلهای پاک مردم بابل خواهان من شدند، چون من او را گرامی داشتم. سپاه بزرگ من بدون آن که به مردم بابل رنج و آسیبی وارد کنند وارد بابل شدند. من از دیدن وضع بابل و جایگاه‌های مقدسش ناراحت شدم. من برای برقراری صلح کوشیدم. نبونید با مردم درمانده بابل چون بردگان رفتار می کرد، کاری که هرگز سزاوار نبود. من بردهداری را برانداختم و به بدبختی های آنان پایان دادم. به فرمان من همه مردم در پرستش خدای خود آزاد شدند و کسی آنها را نیازرد و هیچ کس به حق مردم دست درازی نکرد و مردوک از رفتار من خوشنود شد. مردوک به من که ستایشگر او هستم و به کمبوجی پسرم و به سپاهیان من برکت داد. ما همه در صلح و دوستی و به شادی او را ستودیم. به فرمان اوست که همه پادشاهان بر تخت پادشاهی نشستند. همه پادشاهان جهان از دریای بالا تا دریای پایین و همه سرزمین های دور دست و همه پادشاهان آموری حتی چادرنشینان به من مالیات دادند و در بابل به من شاد باش گفتند. همه من شهرهای آگاده، اشنونا، زمیان، مترونو، دیر، سرزمین گوتی ها و همچنین شهرهای آن سوی دجله را که ویران شده بود از نو ساختم. فرمان دادم تمام نیایشگاه هایی را که بسته بودند دوباره باز کنند و احترام ایزدان را به جای آورند. همه مردمانی را که آواره شده بودند به جای خود بازگرداندم و خانه های ویران آنها را دوباره ساختم و نیز پیکره ایزدان سومر و آکد را که نبونید برخلاف نظر مردوک به بابل آورده بود با خرسندی و برای رضایت مردوک به نیایشگاه های مردم بازگرداندم. آرزومندم که همه دلها شاد شوند. آرزومندم که همه ایزدان که جایگاه های آنها را احترام کردم هر روز در پیشگاه خدای بزرگ زندگانی دراز را برایم آرزو کنند و آرزوی برکت برای من داشته باشند و مراتب احترام کوروش شاه و پسرش کمبوجیه را به مردوک اعلام کنند. بدون شک مردم بابل با این اقدامات شاه را گرامی داشتند. من برای همه جامعه‌ای پر از آرامش آماده کردم و دوستی و مهر را به همه مردم هدیه دادم. باروی بزرگ شهر بابل را استوار ساختم. دیوار آجوری خندق شهر را که پادشاهان گذشته که با برده کردن مردم ساخته بودند تمام کردم. دروازه هایی بزرگ با درهایی از چوب سدر و روکش مفرق برای آنها گذاشتم. کوروش در ورود به این شهر باستانی خود را به عنوان فاتح و پادشاه پارس معرفی نکرد. گزیده مردوک و پادشاه بابل خواند. وی برای خود عنوان شاه بابل شاه کشورها را برگزید. در معبد هم به رسم پادشاهان بابل دست تندیسه خدای قوم را بوسه داد و بدین گونه خود را پادشاه جدید بابل خواند. از کاهنان مردوک نیز دلجویی شایان کرد و معابد آنها را تعمیر و تزیین نمود. نبونید را هم که سرداران وی به اسارت درآورده بودند مورد محبت قرار داد و در عزای پسرش بلشتر هم شرکت کرد. اسیران یهود را نیز که بخت و نصر پادشاه سابق به بابل آورده بود آزادی و اجازه بازگشت به بیت المقدس داد و بر اساس آنچه در عزرا باب اول آمده است ظروف معبد را با آنها بازگرداند و باز بر اساس آنچه در اشعیا و عزرا آمده است کاهنان و یاران قوم هم او را به همین سبب منجی خود و شبان یهوه و مسیح خواندند و کوروش قصر پادشاهان بابل را مقر حکمرانی خیش ساخت و بابل هم مثل اکباتان از آن پس تختگاه امپراتوری وسیع وی واقع گشت. البته شوش و اکباتان فراموش نشد، اما تمام پادشاهان سرزمین های غربی را که به قول خودش زیر چادر به سر می بردند در این تختگاه جدید به حضور پذیرفت. با فتح بابل کوروش وارث تمام قلمرو به پادشاهان آشور و بابل شد و البته سوریه، فنیقیه و فلسطین هم که جزء ولایات تابع بابل بودند نیز به قلمرو او تعلق یافت. فرمان روایان شهرهای بزرگ فنیقیه در بابل به درگاه او آمدند و احترام و تبعیت خود را به او اعلام کردند. کوروش آنها را بنواخت و در تمام فنیقیه حکام محلی از همان قوم گماشت. این حسن تدبیر، ثروت فنیقیه و نیروی دریایی آن قوم را که از مدیترانه تا اقیانوس هند بازرگانی و رفت آمد داشتند در اختیار او گذاشت. بدین گونه کوروش برای تسخیر و تنبیه مصر هم که مثل بابل در واقعه تسخیر لیدیه بر ضد وی با کروزوس متحد شده بود، می توانست فلسطین را یک پایگاه جنگی سازد و از نیروی دریای فنیقی هم استفاده کند. اما هنوز نوبت فتح مصر نرسیده بود و کوروش که قبل از این اقدام لازم می دید از بابت اقوام ساکن در مرزهای شرقی کشور اطمینان حاصل کند، ترجیح داد قبل از هر کار با سفری به آن حدود از بابت سکاها که ممکن بود به تحریک مصر در داخل کشور موجبات متوقف ماندن سفر جنگی وی را فراهم سازند، مطمئن شود. از این رو از بابل عزیمت وطن کرد و پسرش کمبوجیه را به عنوان پادشاه بابل در آنجا گذاشت. تأمین مرزهای شرقی که از گرگان یا هیرکانیا تا دشت‌های آنسوی جیهون را عرصه لشکرکشی‌های او می‌ساخت برای وی یک ضرورت بود. سالها قبل هوخشتره هم برای خاتمه دادن به تاخت و تاز سکاها به این حدود لشکر برده بود و با این حال سکاها و سایر اقوام بیابانگرد این نواحی در مدت اشتغال کوروش به فتوحات غربی خیش از همین نواحی گهگاه حدود شرقی قلمرو به پادشاه پارس را عرصه تاخت و تاز کرده بودند. کوروش در طی زد و خورد با این بیابانگردان به قولی تا حدود سیهون و مرزهای هند پیش رفت. اکثر سران این طوایف را منقاد کرد و در دنبال یا در طی این لشکرکشی ها به نحو اسرارآمیزی عمرش به پایان آمد. اختلاف روایات در باب فرجام کوروش چندان است که مورخ نمیتواند در این باره به تحقیق داوری کند. در اینکه آخرین لشکرکشی وی سفر جنگیش در نواحی شرقی و شمال شرقی امپراتوریش بود، اختلاف نیست. اختلاف در آن است که در طی این لشکرکشی که ظاهرا چند سالی هم طول کشید، با کدام یک از اقوام این نواحی کشمکش طولانی یافت. در این مورد کتزیاس مورخ یونانی از اقوام موسوم به دربیک، بروسوس مورخ کلدانی از اشاعر وحشیگونه داهه و هرودوت از طوایف ماساگت نام بردند. از فهوای قول استرابون چنان برمی آید که این طوایف هر سه از مردم سکایی بودند. هرودوت که خود به وجود روایات دیگر در این باره اذعان دارد، ظاهراً به شایعه کشته شدنش در جنگ با تموریس ملکه ماساگت ها اعتماد بیشتر دارد. بر وفق این روایت کوروش در جنگ با این قوم کشته شد و این ملکه که در طی این جنگ پسر جوان خود را از دست داده بود، نسبت به سر بریده کوروش بی‌حرمتی کرد. جزئیات روایات هرودوت در این باره مثل بسیاری از روایات دیگرش رنگ افسانه دارد و حتی در صورت صحت اصل خبر تمام تفصیلات او را نمیتوان باور کرد. و روایتی که از کتیاس نقل است، حاکی از آن است که کوروش در جنگ با طوایف درویش مجروح شد، اما او را به اردوی پارسی ها بردند و چندی بعد در بین یاران و لشکریان خیش از آن جراحت درگذشت. گزنفون خاطر نشان می کند که او در پایان این لشکرکشی ها به پارس بازگشت و در میان دوستان و عزیزان خیش زندگی را به پایان برد. روایت وی نیز مخصوصا در آنچه راجع به وصایای کوروش نقل می کند چنان آب و تابی ساختگی دارد که بر جزئیات آن نمی توان اعتماد نمود. به هر حال اگر همان گونه که از اکثر روایات برمی آید کوروش در این لشکرکشی ها کشته شد، لشکرکشی هایش از تأمین اهداف او باز نماند، چرا که بر وفق اکثر این روایات بلافاصله بعد از مرگش نواحی شرقی امپراتوری پارس تحت فرمان روای پسر کوچکترش بردیا واقع بود. این که در کتیبه داریوش، در مندرجات تورات و در آنچه افلاطون به مناسبت راجع به طرز فرمان روایی او نقل می کند هیچ اشاره‌ای به کشته شدن کوروش نیست و اینکه در عبارت عبرت‌آمیزی هم که پلوتارک از متن لوح قبر وی نقل می‌کند از چنین ماجرایی سخن در میان نیست، نشان می‌دهد که روایت گزنفون که می‌گوید کوروش در پایان این لشکرکشی‌ها به پارس بازگشت و در میان دوستان و عزیزان خیش زندگی را به پایان برد، و یا حتی روایت کتسیاس در این باب که می‌گوید کوروش در جنگ با طوایف درویش مجروح شد اما او را به اردوی پارسی ها بردند و چندی بعد در بین یاران و لشکریان خیش از آن جراحت درگذشت، بیش از قصه هرودوت باید نزدیک به حقیقت باشد. این هم که افلاطون آنجا که در باب ارزیابی صفات و سجایای جانشین کوروش از قول سقراط سخن یاد می کند، از قتل کوروش به دست آن اقوام سخن نمی گوید، روایت کشته شدن وی را مشکوک نشان می دهد. در واقع اگر در آن ایام روایتی راجع به کشته شدن کوروش در محافل یونان رایج یا لااقل مقبول بود، افلاطون در چنان محاوره‌ای که مختزی اشاره به این معنا هم بود آن را ذکر می کرد و بدون اظهار حکمت و عبرتی از آن نمی گذشت و چنان که در محاورات سقراطی معمول وی بود آن را سررشته بحث های جالب دیگر می کرد. اما نکته‌ای که در آن جای خلاف نیست آن است که در دنبال عزیمت به این لشکرکشی در نواحی شرقی بود که کوروش ناگهان و تقریباً بی سر و صدا از صحنه تاریخ ناپدید شد و جای خود را به پسر بزرگش کمبوجی واگذاشت. تصویری که از کوروش در تاریخ ترسیم و توصیف می شود او را نمونه یک فرمانروا، یک قانونگذار و حتی تا حدودی یک پیام‌آور الهام یافته نشان می دهد. از آنچه در تورات و در آثار افلاطون برمی آید و حتی اشارت اسخولیس شاعر و درام نویس یونانی هم این تصویر عالی را از کوروش قابل تأیید نشان می دهد. با وجود شجاعت و قدرت ظاهراً به خودنمایی و اظهار اقتدار اصراری نداشت. برخلاف داریوش در صدد بر نیامد شرح لشکرکشی‌های خود را در دل سنگ‌ها ضبط کند. اعمال او نجابت، شجاعت و عطوفت او را خواه در سنت‌های ایرانی و خواه در سنت‌های یونانی برجسته نشان می‌دهد.